فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سلام. امروز 14 آذر ماه برابر 5 دسامبر سال 2001 میلادی است. عمده در این خبر امروز توافق گروه های افغان حاضر در کنفرانس بن با تشکیل دولت موقت است. گزارش کامل آن را به همراه گزارشی درباره کنفرانس برلین درباره بازسازی افغانستان خواهیم داشت. آخرین خبرها از اوضاع مناطق جنگی در داخل افغانستان، سفر وزیر خارجه آمریکا به ترکیه، اوضاع خاورمیانه و مسدود کردن حساب‌ها و دارایی‌های بانکی چند سازمان در آمریکا که گفته می‌شود برای حماس تأمین مالی می‌کردند، ماجرای احضار وزیران کابینه آقای خاتمی به دادگاه و تلاش‌هایی که از جانب رئیس جمهوری برای لغو این احضارها صورت می‌گیرد، گفتگویی درباره ادامه توقیف نشریات در ایران و وضع مطبوعات در ایران با رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و گفتگوها و تحلیل‌های دیگری را نیز درباره مسائل خاورمیانه و افغانستان در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز برنامه پیش از پرداختن به گزارش‌ها سرخط آخرین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
پس از 9 روز مذاکره در کنفرانس بن، رهبران افغان قراردادی را جهت تشکیل یک دولت موقت افغان به امضا رساندند. ایران از توافقات کنفرانس بن استقبال کرد. بر اثر بمباران نیروهای خودی، 2 سرباز آمریکایی در شمال قندهار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. گزارش می شود حدود 1000 عرب در مناطق کوهستانی شرق افغانستان مخفی شدند. در برلین کنفرانس بین المللی 2 روزه‌ای برای هماهنگی اقدامات امدادرسانی به افغانستان آغاز به کار کرد. در خاورمیانه یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی شهر قدیمی اورشلیم 8 تن را به طور مختصر زخمی کرد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران از شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر خواست هرچه سریع‌تر اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شود. دادگاهی در ایران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران را به سوء مدیریت در اموال دولتی متهم کرد. نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر به 3 کشور ساحلی این دریا سفر کرد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد از اول ژانویه صادرات نفت خود را به میزان 150 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. و کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن هیچ تصمیمی در خصوص اقدام نظامی علیه عراق نگرفته است.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. چهار گروه حاضر در کنفرانس بن و سر تشکیل دولت موقت در افغانستان به توافق رسیدند. این گروه ها حامد کرزی از رهبران پشتون را به عنوان رئیس دولت موقت برگزیدند. اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل ضمن اعلام این خبر گفت که نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل هم به افغانستان اعزام می شوند.
Recognizing that security is critical to the achievement of lasting peace, the participants in the talks have requested that the United Nations Security Council consider authorizing the early deployment.
مسئله امنیت برای دستیابی به صلح پایدار حیاتی است. مشارکت کنندگان در کنفرانس از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا موضوع اعزام زودتر از موعد پاسداران صلح را بررسی کند. همکار ما شیرین فامیلی در بن از آنچه را که بر سر آن توافق شده امروز برای ما گزارشی دارد. خانم فامیلی؟
خانم بهارمست، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه کنفرانس افغانستان در بن با امضای توافقنامه ها توسط نمایندگان گروه های شرکت کننده و نیز نماینده ویژه سازمان ملل متحد پایان یافت. در مراسم پایانی این کنفرانس گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، یوشتا فیشر وزیر امور خارجه، اختر ابراهیمی و فرانسیس دندرل نمایندگان سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هیئت‌های نمایندگی چهارگانه افغان حضور داشتند. پس از امضای متن توافقنامه نهایی توسط 25 نفر از اعضای هیئت‌های نمایندگی و نماینده سازمان ملل که در سالن ویژه‌ای در محل کنفرانس صورت گرفت، همه حاضران به سالن برگزاری جلسات کنفرانس آمدند و ابتدا آقای اختر ابراهیمی ضمن تشکر از تلاش‌های جمهوری آلمان به عنوان مهماندار کنفرانس اظهار امیدواری کرد که نتایج این کنفرانس آغازی باشه برای پایان 23 سال تراژدی رنج و مصیبت مردم افغانستان و بازگشت صلح و ثبات به این کشور. او سپس گفت که اجرای تصمیمات کنفرانس از 22 دسامبر آغاز خواهد شد و به ترتیب استقرار دولت قصد، برگزاری لایجرگه اضطراری، تشکیل دولت انتقالی و تدارک انتخابات مراحل مختلف اجرای این تصمیمات خواهد بود. آقای اختر ابراهیمی درباره اعزام نیروهای حافظ صلح بین‌المللی گفت که شورای امنیت در این مورد ابتدا تصمیم خواهد گرفت و این نیروها در درجه اول برای حفظ امنیت کابل و مناطق پیرامون اون به افغانستان خواهند رفت و حاکم شدن قانون و امنیت در کشور منوط به همکاری و شرکت فعال خود نیروهای افغان در این زمینه خواهد بود. او تاکید کرد که موفقیت تصمیمات کنفرانس در گروه سازش و تفاهم مداوم همه طرف‌های افغان کوشش برای شنیدن صداهایی است که در اینجا حضور نداشتند و نیز تلاش در جهت شرکت متعادل همه اقوام برای بازسازی افغانستان است. افغانستان که به گفته او باید زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی اون، مدارس، بیمارستان‌ها، وسایل ارتباط جمعی و همه امکاناتی که نابود شدن از نو بازسازی بشن. آقای ابراهیمی تاکید کرد که حالا این بسته به خود مردم افغانستانه که در راه ساختمان کشوری توأم با امنیت، صلح، ثبات و دموکراسی گام به جلو بردارن. پس از آقای اختر ابراهیمی، آقای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان سازمان ملل و هیئت‌های شرکت کننده گفت که امروز روز بزرگی برای افغانستان و برای سازمان ملل. او همچنین بر تأثیر مثبت نتایج موفقیت‌آمیز کنفرانس در منطقه و جهان تأکید کرد و از همه گروه‌ها و طرف‌های افغان خواست که فارغ از تمایلات گروهی برای ساختمان آینده افغانستان گام به پیش بردارند.
Wir die Deutschen wollen diesen Prozess gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft mit den Kräften, über die wir verfügen, auch unterstützen.
صدر اعظم آلمان گفت که جمهوری فدرال آلمان همراه همسایگان اروپایی خود و سایر اعضای جامعه بین الملل با تمام نیرو برای جامعه عمل پوشیده تصمیمات و توافقها تلاش خواهد کرد. او گفت که با پایان کنفرانس کار برای مردم تمام نشده بلکه تازه آغاز شده. پس از آقای شرودر، آقایان عبدالستار سیرت، حامد گیلانی، همایون جریر و یونس قانونی رؤسای هیئت‌های چهارگانه شرکت کننده در کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداختند. آقای قانونی، رئیس هیئت نمایندگی از سوی دولت برهان الدین ربانی و جبهه متحد در سخنان خود از جمله گفت که ما بخش کوچکی از مسئولیتی که به ما افغان‌ها تعلق داشت برخلاف شایعاتی که در بیرون بود و در بیرون تبلیغ می‌شد انجام دادیم و به توافق رسیدیم. اما این زمینه ایست که پس از این جامعه افغانستان و زیستن اون رو در کنار جامعه بین المللی و ادامه مبارزه علیه تروریسم و تأمین حقوق بشر در افغانستان رو تقویت کنیم. آقای قانونی گفت ما زمینه بازسازی افغانستان رو با امضای توافقنامه فراهم ساختیم. توقع اخلاقی مردم افغانستان از جامعه بین المللی الان اینه که همه در انطباق موافقت نامه ها، هم در اعمار مجدد افغانستان و هم در تداوم مبارزه علیه تروریسم، مردم افغانستان رو یاری برسونن. پس از مراسم پایانی کنفرانس افغانستان، آقایان اخبر ابراهیمی و یوشکا فیشه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. آقای ابراهیمی تاکید کرد که مشکلات واقعی زمانی شروع خواهد شد که دولت موقتی که در اینجا بر روی اون توافق شده به سمت کابل حرکت کنه. او گفت که در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسیده بود آیا حضور آقای حامد کرزای نخست وزیر انتخابی در کابینه دولت موقت با توجه به اینکه او در منطقه جنگی است چگونه خواهد بود، گفت که آقای کرزای به ما اطمینان داده که میتونه به کابل بیاد. او در طول این مدت با کنفرانس در تماس بوده، من خودم بارها با او صحبت کردم و امیدوارم که امشب هم با او صحبت کنم. البته اون طبیعتاً در شرایط دشوار و خطرناکی است، اما میتونه به ایفای نقشش بپردازه. آقای ابراهیمی سپس در پاسخ به پرسش دیگری درباره سهم گروه‌های مختلف قومی در کابینه دولت موقت گفت که برای پشتون‌ها 11 کرسی، برای تاجیک‌ها 8 کرسی، برای هزاره‌ها 5 کرسی و برای ازبک‌ها 3 کرسی در نظر گرفته و تعدادی کرسی نیز برای گروه‌های قومی دیگه که بعداً مشخص خواهد شد در نظر گرفته شده. در لیستی که امروز در حاشیه کنفرانس در دست خبرنگاران بود، نام برخی از وزرای کابینه دولت موقت افغانستان به چشم می‌خورد، از جمله خانم سیما سمر به عنوان وزیر امور زنان و در این حال معاون نخست وزیر، خانم سهیلا صدیقی به عنوان وزیر بهداشت، آقای یونس قانونی به عنوان وزیر کشور، آقای دکتر عبدالله به عنوان وزیر امور خارجه و آقای محمد هاشم فهیم به عنوان وزیر دفاع. خانم بهارمز.
شیرین فامیلی در بن، خیلی متشکرم. در همین حال کنفرانسی از کشورها و سازمانهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان از امشب در برلین پایتخت آلمان آغاز می شود. جمشید زن گزارش می دهد.
روز چهارشنبه اولین جلسه گروه کمک به افغانستان با سخنان یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در برلین آغاز شد. نمایندگان 15 کشور تأمین کننده کمک های مالی و غذایی به افغانستان، سازمانهای کمک رسانی ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. دولت آلمان پیش از برگزاری کنفرانس بن تأکید کرده بود که رسیدن به توافقی برای تشکیل یک دولت فراگیر پیش شرط ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان است. وزارت امور خارجه آلمان نیز اهداف این کنفرانس را ارزیابی و رسیدگی به وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانی ذکر کرده است. بررسی طرح‌هایی برای بازگشت هزاران افغانی جابجا شده بر اثر خشکسالی و جنگ در داخل افغانستان و نیز بازگشت افغانهایی که در سالهای اخیر به پاکستان و ایران مهاجرت کرده اند از جمله موارد مهمی است که در این کنفرانس مطرح خواهد شد. مسئله بازسازی افغانستان و نقش این گروه در ارائه طرح‌ها و تأمین کمک‌های مالی نیز یکی دیگر از مسائل مورد مذاکره است. در این کنفرانس رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز که هفته گذشته طرحی برای کمک به میلیون‌ها افغانی جابجا شده ارائه کرده بود، شرکت خواهد کرد.
کنفرانس برلین برای کمک به بازسازی افغانستان. در توافق صورت گرفته میان گروه‌های افغان در بن، دکتر عبدالله به عنوان وزیر خارجه تعیین شده است. در برنامه امشب گفتگوی داریم با دکتر عبدالله درباره اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان و مسائل دیگر مربوط به این کشور که آن را خواهید شنید. اما به دور از فعالیت‌های دیپلماتیک در کنفرانس‌های بن و برلین، در داخل افغانستان هواپیماهای آمریکا به بمباران اطراف قندهار ادامه دادند. رویدادهای داخل افغانستان، گزارشی از اردوان نیکنام.
بامداد چهارشنبه بر اثر خطای یک بمب افکن B-52 در بمباران هدفی در شمال قندهار، دو سرباز آمریکایی کشته شدند و 20 تن دیگر نیز زخم برداشتند. مقام‌های نظامی آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزودند که شمار نامشخصی از نیروهای اپوزیسیون ضد طالبان نیز کشته شدند. منابع پنتاگون می‌گویند بمب به خطا رفته حدود 1000 کیلوگرم وزن داشته و با ماهواره هدایت می‌شده است. در این حال به گزارش رسانه‌ها روز چهارشنبه نبردهای شدید در قندهار یعنی آخرین پایگاه عمده طالبان ادامه یافت. جنگجویان قبایل پشتون به پیشروی ادامه دادند و کنترل بخشی از فرودگاه قندهار را به دست گرفتند. در دامنه‌های کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان، مجاهدین ضد طالبان با واحد بزرگی از رزمندگان القاعده درگیر شدند. فرمانده مجاهدین میگوید که اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر در این منطقه پنهان شده است. روز چهارشنبه هزاران نیروی ضد طالبان در حال حرکت به این منطقه بودند. حضرت علی رئیس پلیس اتحاد شرق در جلال آباد گفت امیدوار است با پیوستن 2 تا 3 هزار نیروی کمکی در روز چهارشنبه تهاجمی را علیه بن لادن و شبکه القاعده آغاز کند. در همین حال دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت به باور او اسامه بن لادن هنوز در افغانستان است. رامسفلد افزود افغانستان مرزهای طولانی و صعب العبور دارد. در صورتی که بن لادن تصمیم به فرار بگیرد ناچاریم او را تعقیب کنیم. از سوی دیگر مقام‌های پنتاگون گفتند که یک عضو نیروهای ویژه آمریکا هنگام کمک به نیروهای ضد طالبان در پیرامون قندهار تیر خورده است، اما جراحت او خطرناک نیست. وزیر دفاع آمریکا درباره یک سرباز آمریکایی که در نبرد با طالبان به اسارت درآمده گفت او از همه حقوق اسرای جنگی برخوردار خواهد بود. جان واکر 20 ساله از جمله 80 تن نیروی بود که هفته گذشته در پی شورش زندانیان طالبان در قلعه جنگی در حوالی مزار شریف تسلیم شدند. فرماندهان محلی پشتون گزارش کردند که ایمن زواهری دستیار ارشد بن لادن در حملات هوایی آمریکا به شبکه غارهای تورابورا زخمی شده است. منبع مستقلی این خبر را تایید نکرده است. در همین حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند سال گذشته در جریان نشست سران ارشد القاعده در افغانستان یک عضو این شبکه استوانه ایران نشان داد و گفت که حاوی مواد پرتوزایی است که می‌تواند در یک بمب موسوم به کثیف به کار رود، یعنی بمب متعارفی که حاوی مواد رادیواکتیو است.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز در ترکیه بود. از جمله کشورهایی که از حمله نظامی به افغانستان دفاع کرد و حتی تصمیم به اعزام نیروی نظامی به افغانستان گرفت، ترکیه است. دولت ترکیه در چارچوب حمایت از ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا دست به این اقدام زد. اما اکنون با حس و گمان‌ها و احتمالاتی که در مورد حمله آمریکا به عراق به عنوان هدف دوم بعد از افغانستان مطرح شده است و نگرانی‌هایی را برای برخی کشورها از جمله ترکیه به وجود آورده بود، به گزارش بهمن باستانی، کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در آنکارا به این نگرانی مسئولان دولت ترکیه پاسخ داد.
عراق آیا هدف دوم نظامی آمریکا بعد از افغانستان است؟ از حدود 2 هفته پیش که رئیس جمهوری آمریکا حکومت صدام حسین را تهدید کرد تا امروز شایعات و زمزمه‌های گوناگونی در این زمینه جریان داشته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت عراق یا باید به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه ورود به آن کشور را بدهد و یا با عواقب پیشبینی نشده روبرو خواهد شد. بعد کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم همین اظهارات را عنوان کرد و زمزمه هایی که امکان حمله نظامی آمریکا به عراق را مطرح می کرد شدت گرفت. طی یک هفته گذشته عراق در واکنش به این اظهارات رسما اعلام کرده است که اولا اجازه ورود مجدد بازرسان تسلیحاتی را به عراق نمی دهد و ثانیا محکم در برابر حمله نظامی آمریکا ایستاده و مردم عراق هم یار و یاور صدام حسینند و از او دفاع می کنند. در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی نیز دولت صدام حسین همین واکنش ها را در برابر تهدیدهای آمریکا و متحدانش مبنی بر این که اگر به اشغال کویت پایان ندهد به عراق حمله خواهند کرد مطرح می کرد و سرانجام با جنگ خلیج فارس عراق از کویت عقب نشست و آمریکا و انگلیس هم مناطقی را به عنوان مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق تعیین کردند. بر این مناطق عراق کنترل هوایی ندارد و پایگاه اینترلیک در ترکیه جایگاه نیروهای آمریکا است در حفظ مناطق پرواز ممنوع در عراق. گفته می شود که آمریکا بر شمار نیروهایش در پایگاه اینترلیت ترکیه افزوده و همزمان با رشد زمزمه های حمله آمریکا به عراق، نگرانی های مسئولان دولت ترکیه از این بابت را افزایش داده است. ترکیه اگرچه حمایت همه جانبه از ائتلاف ضد تروریسم را اعلام کرد و بر زمینه همین حمایت هم تصمیم به اعزام نیرو به افغانستان گرفت، اما با مطرح شدن حمله به عراق که می تواند تحت نام همین ائتلاف جهانی ضد تروریسم صورت پذیرد، خود را بر سر دوراهی تردید در زمینه حمایت همچنان از ائتلاف ضد تروریسم یا مخالفت با حمله به عراق قرار نداد. مستقیما و رسما اعلام کرد مخالف حمله نظامی به عراق است، به دو دلیل اصلی. نخست این که برکندن حکومت صدام حسین از بغداد اپوزیسیون قدرتمند کرد عراق را تقویت می کند و این برای دولت ترکیه با وجود منطقه وسیع کردنشین جنوب این کشور نگران کننده است. دوم، ضربه اقتصادی که ترکیه از بابت حمله به عراق باید متحمل شود. در پیامد جنگ خلیج فارس ترکیه میلیاردها دلار ضرر اقتصادی داده و طی 10 سال گذشته و اعمال تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه عراق نیز این ضررها همچنان ادامه دارد. بر بستر این نگرانی هاست که در آستانه سفر کالین پاول به ترکیه، رئیس جمهوری این کشور احمد نژاد سزر گفت ما مخالفت خود را با حمله به عراق با پاول مطرح خواهیم کرد و موضع قطعی آمریکا را در این باره از او جویا خواهیم شد. کالین پاول اگرچه پیش از رسیدن به آنکارا گفته بود قصد مطرح کردن موضوع حمله به عراق را با مسئولان ترکیه ندارد، اما در برابر پرسش‌های مسئولان دولت ترکیه ناگزیر به اعلام صریح موضع شد و گفت علارغم آنکه آمریکا عراق را پناهگاهی برای تروریسم بین‌الملل می‌داند، اما هنوز تصمیمی در مورد حمله نظامی به این کشور نگرفته است.
We also know that Iraq has been a sponsor of terrorism over the years, and that continues to be a concern of ours.
کالین پاول در کنفرانس مشترک خبری با اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه در آنکارا گفت ما همچنین می‌دانیم که عراق سالها تأمین کننده تروریسم بوده و ادامه اقدامات آن در این زمینه موجب نگرانی ماست. پاول افزود اما با این وجود پرزیدنت بوش نه هنوز تصمیمی گرفته که آیا مرحله بعدی عملیات نظامی ما علیه تروریسم علیه کشور مشخصی است و نه هنوز از مشاوران خود در این زمینه پیشنهادی دریافت کرده است.
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در ترکیه. در بخش دیگری از خاورمیانه با بالا گرفتن بحران و حملات اسرائیل به ساختمان‌های امنیتی تشکیلات فلسطینی و پرتاب موشک به نزدیکی دفاتر یاسر عرفات، این تشکیلات از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا فوراً برای رسیدگی به اوضاع تشکیل جلسه دهد. در همین حال یک فلسطینی در غرب بیت المقدس امروز دست به انفجار انتحاری زد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه آخرین خبرها را در این زمینه دارد.
هرچند عملیات انتحاری روزهای شنبه و یک شنبه که به قتل 25 شهروند اسرائیلی انجامید و حمله های هوایی دو روز اخیر اسرائیل به مناطق فلسطینی بحران میان طرفین را گسترش داده است، اما به نظر می رسد که تلاش های دیپلماتیک تازه‌ای برای فروکش ساختن بحران جاری در منطقه آغاز شده است. این در حالی است که بامداد چهارشنبه نیز در یک عملیات انتحاری در مرکز بیت المقدس که سازمان فلسطینی جهاد اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، دست کم 10 اسرائیلی دیگر مجروح شدند. در قاهره گفته می شود که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تا پیش از نیمه شب چهارشنبه فرستاده ویژه‌ای را روانه اسرائیل خواهد ساخت تا در دیدار با اریل شارون نخست وزیر و دیگر مقامات اسرائیل مانع از ادامه اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها گردد. از اسام الباز رئیس دفتر سیاسی حسنی مبارک به عنوان فرستاده ویژه مصر به اسرائیل نام برده می شود. مصر سال گذشته در اعتراض به آنچه که سرکوب فلسطینی ها توسط اسرائیل نامید، سفیر خود محمد بسیونی را از تل آویو به قاهره فراخواند، اما اسرائیل به اقدامی مشابه در این زمینه دست نزد. مسئولان اسرائیلی میگویند حملات هوایی دو روز اخیر اسرائیل به مناطق فلسطینی برای در هم کوبیدن مواضعی صورت گرفته است که به گفته این مسئولان تروریست ها از آنها برای طراحی و انجام عملیات خود علیه شهروندان اسرائیلی استفاده می کنند. در این حملات دفتر یاسر عرفات در رام الله نیز هدف موشک های هوا به زمین اسرائیل قرار گرفت. یک سخنگوی دولت اسرائیل در این زمینه میگوید
we now consider Arafat organizations as organizations that assist terror.
ما تشکیلات یاسر عرفات را تشکیلاتی حمایت کننده از تروریسم میدانیم. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز پیش از این گفته است یاسر عرفات تروریسم را در کلام محکوم میکند اما در عمل از گروه های به گفته وی تروریستی حمایت میکند. حنان اشراوی از مسئولان دولت فلسطینی در پاسخ به این پرسش که آیا عرفات از قدرت لازم برای متوقف ساختن اقدامات گروه های مذکور برخوردار است میگوید
I think he would have the power if he hadn't been so weakened by the Israelis.
به اعتقاد من عرفات چون این قدرتی را خواهد داشت اگر توسط حمله و محاصره اسرائیل تضعیف نگردد. پرسش روز در محافل سیاسی منطقه این است که آیا تلاش‌های دیپلماتیک از جمله از سرگیری تلاش‌های متوقف شده آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه می‌تواند جایگزین عملیات انتحاری فلسطینی‌ها و واکنش نظامی اسرائیل برای فروکش ساختن کامل و نهایی بحران خاورمیانه گردد؟ کم نیستند در منطقه که برای دریافت پاسخی مثبت به این پرسش به گذر زمان امید بستند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
دولت جورج بوش دیشب اعلام کرد که دارایی‌های سه گروه مستقر در آمریکا را که آمریکا می‌گوید به گروه فلسطینی حماس کمک می‌کردند مسدود کرده است. آقای بوش در ضمن از یاسر عرفات خواست تا عاملان انفجارهای انتحاری در اسرائیل را مجازات کند و گفت اگر ما در خاورمیانه صلح می‌خواهیم باید تروریست‌ها را مجازات کنیم.
It is incumbent upon Mr. Arafat now to respond forcefully to rout out those who killed. It's incumbent upon other friends and allies of ours around the world to help bring those terrorists to justice if we want peace in the Middle East, which I do. We've got to bring the terrorists to justice.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که از آقای عرفات می‌خواست تا عاملان انفجار انتحاری در اسرائیل را مجازات کند. همکار ما همایون مجد در مورد تصمیم دولت آمریکا گزارشی دارد.
قرار بود تصمیم دولت به مسدود کردن سپرده‌ها و بستن حساب‌های سه بنیاد و مؤسسه مالی اسلامی در آمریکا چند روز دیگر اعلام شود، اما ظاهراً تشدید حملات انتحاری در اسرائیل در سه روز گذشته موجب شد این کار زودتر انجام گیرد. پرزیدنت بوش ساعتی پیش در محل باغ گل سرخ کاخ سفید خبر مسدود شدن سرمایه‌های بنیاد قدس در آمریکا و دو سازمان دیگر را که همه به کمک به گروه افراطی اسلامی حماس متهم هستند اعلام کرد و گفت افراد و شرکت‌هایی که با تروریست‌ها معامله می‌کنند با آمریکا یا با هر نقطه دیگری که آمریکا بتواند به آنها دسترسی داشته باشد نخواهند توانست داد و ستد کنند. بنیاد قدس در شهر دالاس در ایالت تگزاس فعالیت دارد و مقامات آمریکایی بر این عقیده هستند که با گروه حماس ارتباط دارد. حماس مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری در اسرائیل را که مرگ 25 نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر منجر شد بر عهده گرفته است. اما یک سخنگوی بنیاد قدس به خبرنگار وال استریت جورنال گفت این سازمان هیچ گونه خدمات مالی برای حماس یا هر گروه دیگری که از تروریسم پشتیبانی می‌کند فراهم نیاورده است و به هیچ صورتی از آنها حمایت نکرده است. دو سازمان دیگری که حساب‌های آنها بسته شده است، یک شرکت فلسطینی به نام بیت المال و شرکت دیگری به نام بانک الاقصا است. آنها نیز هر گونه ارتباطی را با تروریسم تکذیب کردند. مقامات اسرائیلی و آمریکایی گفتند شواهد و مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد بنیاد قدس به خانواده‌های بمب‌اندازان انتحاری پول می‌داد و به کارهای خشونت‌آمیز کمک می‌کرد. یک گزارش حاکی است که اف بی آی از اواسط دهه 90 بنیاد قدس را زیر نظر داشته است و 6 روز پیش از حملات تروریستی در نیویورک در روز 11 سپتامبر ماموران اف بی آی به دفتر شرکت اینترنتی اینفوکام که خدماتی برای بنیاد و نیز انجمن اسلامی فلسطین فراهم می‌آورد حمله کردند. وزیر خزانه داری آمریکا نیز حماس را یک سازمان تروریستی با ابعاد جهانی نامید. جان اشکراف وزیر دادگستری آمریکا گفت اینفوکام نظیر بنیاد قدس بیشتر پولهای اولیه خود را از موسا ابو مرزوق مقام ارشد حماس که به تشخیص دادگاه‌های آمریکا مستقیما در تروریسم دست داشت دریافت می‌کرد. شرکت اینفوکام و بنیاد قدس هر دو در کالیفرنیا تأسیس شدند و بعد به تگزاس انتقال یافتند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.